خب بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صرفنا القرآن للذکر فهل من مدکر. جلسه گذشته بحثی رو شروع کردیم درباره بازخوانی سناریوی خلقت انسان، در واقع بازخوانی اسطوره آدم در قرآن. عرض کردم که بسیاری از مطالب قرآن به زبان سمبولیک گفته شده، به زبان نمادین، نه زبان معمولی، زبان روزمره ما. بعضی وقتا هستش که مطالب رو آدم به زبان استعاره میگه. استعاره یعنی آریه گرفتن از یه چیزای دیگه، کمک بگیره برای اینکه مطلبی رو بگه. زبان تمثیله، در قالب مثال، تشبیه، شبیهش رو میگه، تجسیم، مجسم میخواد بکنه. خیلی چیزاست که در واقع قابل بیان نیستش به زبان متعارف، زبان عادی ما. ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا بعضی موضوعات قرآن خیلی شسرفته به زبان صریح و آشکار نیستش. قرآن که خودش گفته که این کتاب لا عوج فیه، درش هیچ پیچیدگی نیست، ساده است، آسونه. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما خیلی آسونش کردیم، کتاب مبینه، همه چیش آشکاره. ولی چرا باید بعضی از داستاناش، فرض کنید مثل داستان آدم، بهشت و جهنم مثلا، داستان یونس فرض کنید، داستان سلیمان، بسیاری از داستانهای قرآن شکل اسطوره‌ای داره، شکل نمادینه، تمثیلیه. چرا این چنین شده؟ آیا این تعارضی نداره با اونچه که قرآن خودش رو معرفی کرده که روشن و آشکار هست؟ به نظر میرسه که خود قرآن این توضیح رو به ما داده. تو سوره آل عمران همون اولش میگه که این کتاب دو بخش داره، بخشش محکماته، بخشش متشابهاته. محکمات یعنی خیلی روراست، صریح، آشکار. محکم یعنی چیزی که استحکام داره، مویلا دردش نمیره، همه چیش روشنه، صریحه، روزه است، نمازه، خمسه، نمیدونم زکات، فرض کنید انفاق، خیلی روشنه. میگه هنه ام الکتاب، اینا اصل کتابه، اصل کتاب استراکچرش در واقع حالت محکمات رو داره. و اخر و متشابهاتن، بعضی قسمتاش به زبان تشبیهی گفته میشه، تشبیهی. این اشکال از قرآن نیست، اشکال از ماست که ما درست اون رو نمیفهمیم. به زبان تشبیه باید گفته بشه، مثل بچه‌ای که تو رحم مادره بخوان بگن بیرون میای اتومبیل، خیابون، کوه، دشت، درخته، چطوری میتونن بگن؟ میگه ندیده، نمیفهمه، باید تشبیه کنن براش، مثال بزنن برای اینکه بفهمه تو رحم مادر که حالا بیرون مثلا اتومبیل چگونه میتونه باشه. در اون چیزه که دور و برش میبینه تشبیه به اونها بکنن. بسیاری از مسائل جهان هم برای ما قابل فهم نیست، با حواس ظاهریمون نمیتونیم درک بکنیم. مگه تو فیزیک و شیمی غیر از اینه؟ ما همه چیز رو به زبان تشبیهی، تمثیلی، تجسیمی، خیلی چیزای دور از حس و ظواهر رو ما میتونیم درک بکنیم. همینطور که ما تو دنیای خودمون این چنین هست، بسیاری از مطالب رو هم تا زمانی که ما علم پیدا نکردیم، شناخت پیدا نکردیم، به زبان اسطوره‌ای به ما قرآن میگه، تشبیهی میگه. یواش یواش که جلو میریم، هی کمتر میشه، هی روشنتر میشه. ما هم که هیچ وقت علممون به همه مسائل جهان نمیرسه، هزاران سالم بگذره، پس همواره این زبان تمثیلی وجود داره. اصولا زبان یک نردبان کوتاهی است اصولا. ما از نردبان زبان میخوایم بریم بالا تا خبر پیدا کنیم چه خبره تو دنیا. زبان خیلی کوتاه نردبانش. زبان رو توده مردم به وجود آوردن برای زندگی روزمره شون، برای آب و نونشون. زبان خیلی محدوده. هر قومی به تناسب نوع زندگیش زبانش رو اختراع کرده. شما در زبان عربی برای شتر، یه بار عرض کردم، 70 تا کلمه دارید. شتر اگه نر باشه یه اسم داره، ماده باشه یه اسم داره، شیرده باشه، آبکش باشه، شتر جنگی باشه، شتر چاق باشه، لاغر باشه. ولی ما تو فارسی میگیم شتر، همون یه دونه بسته، چون کاری نداریم با شتر. تا بگن شتر دیگه، شتر برای ما شتره دیگه. ولی عربا زندگیشون با شتر بوده، اتومبیلشون بوده، از شیرش استفاده میکردن، از گوشتش، همه چیشون بوده. بنابراین مهمه، میخوان مقصودشون رو حالی بکنن، باید برن رو جزئیات. یا راجع به راه، ما خب گویی که حالا برای ما راه ها مختلف هستش که انواع فریوی ها و جاده های اسامی، خب اینجا هم تو زبان انگلیسی هم زیاد داریم، اونام خیلی گسترده است. انگلستان، مردم انگلیس چون فرض کنید با تجارت زندگی میکردن کنار دریا، حساب و کتاب، واژه هایی که تو زبان انگلیسی هست که ارتباط پیدا میکنه با نظم و حساب و کتاب و مناسبات اقتصادی، اصلا قابل مقایسه با زبان عربی نیستش. پس زبان یک امر نسبیه. این زبان ظرفیت زیادی برای تعریف و بیان اونچه که هست نداره. شما این پدیده‌هایی که در آسمان هست میخواین تعریف کنین، میگین حفره سیاه. حفره سیاه یعنی چی؟ بلک هول. آیا چیزی، حفره‌ای تو آسمان وجود داره که سیاهه؟ ما اصلا لغتی نداریم بخوایم بیان کنیم. ستاره های تپنده. تپنده یعنی چی؟ خورشید ها، ستاره ها وقتی که میمیرند تمام میشه عمرشون، که منفجر میشن و سوپرنوا به وجود میاد، یه مرتبه خیلی حجمشون پف میکنه، زیاد میشه، به اینا میگن قول سرخ. دیدین اصطلاح علمیه. قولی تو آسمون وجود نداره، ولی کلمه ای نیست برای بیان این حالتی که برای ستاره اتفاق میفته. چیز عظیمی میشه و دیگه طیف نوری میل میکنه به قرمز، از بنفش تا قرمز دیگه، یعنی خیلی نور در اون به اصطلاح پرتو ضعیفش دیده میشه، قرمزه. هستش باقی میمونه، هسته خیلی متراکم پر نور میاد، کوتوله سفید. نه کوتوله هست، نه قول هست، نه حفره سیاه هست. اصلا کلمه وجود نداره برای ما که بگیم. انقدر اینا دور از ما هستند، اختراع نشده کلماتی برای بیان اونها. اصلا قبل از اینکه این چیزا کشف بشه، مردم صورت‌های فلکی رو چه اسامی می‌ذاشتن؟ قمر در عقربه، یه قسمت ستاره ها رو پیش خودشون با هم وصف میکردن، این مثل خرچنگه، پس امسال سال خرچنگه، امسال سال نمیدونم خرسه، امسال سال اسده، شیره نیست؟ کدوم شیر؟ این ستاره ها رو یه خطایی با هم میکشیدن، این قیافه که امسال هست این میشه پس حالت شیر، نمیدونم عقرب فلان. اصلا یه همچه چیزایی تو آسمان وجود نداره که. این تصور ماست از عالم در واقع بیرونی. لغاتی وجود نداره، کلماتی وجود نداره که بیان کنیم. بنابراین زبان استعاره جلو میاد، مجبوریم که آریه بگیریم از چیزهای دیگه، تشبیه کنیم به خرس، به نمیدونم عقرب، به شیر، که وضعیت ستاره ها رو بیان بکنیم. مثل نمادهای نوروزی که حالا در پیش هست، ما نمیتونیم بیان کنیم خیلی چیزا رو، از چهارشنبه سوری گرفته، سیزده به در گرفته، هفت سین یا هفت چین یا هفت نمشین، اینا همش یک حقایق تئوریه، یه مسائل معنوی فراسوی ظواهر زندگی ماست که اینا رو به صورت یک سلسله اساطیری در میاریم. اینا میمونه یواش یواش، البته دوچار انحراف میشه، تحریف پیدا میشه، یواش یواش اصلا مردم فراموش میکنن که چه چیزی رو میخواستن بگن، تا تاریخ ما پر از اسطوره است. در گذشته دور خدایان رو میخواستن معرفی کنن، در ادبیات یونان باستان، در هومر شما بخونین خدا سر کوه اولمپ و روابط خدایان با هم چگونه بوده، خدایان مختلف، عشق، جنگ، دریا، دشت، کوه. یه تصورات بشر برای ارتباط با فراسوی جهان هستی، یه تلاش ذهنی است که اینا رو تبدیل به اسطوره میکنه. هم خود بشر این چنین میکنه و هم خدا برای فهم ما در زبان تمثیلی نازل میکنه. این که قرآن میگه نازل شده، یعنی آمده در سطح عقل و فهم ما که ما درک بکنیم به زبانهای مختلف. در واقع تنها قرآن نیست که این همه مثال میزنه. مثلا میخواد به ما بگه وقتی شما تکیه گاهتون به جز خدا به غیر خدا باشه مثل چیه؟ ها اینجا نمیفهمیم دیگه، تئوریه نیست؟ به جای که به خدا تکیه کنید میرین سراغ طاغوت ها، جباران، دیکتاتورها، قدرتمندای روزگار. میگه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، مثال کسانی که به جز خدا اولیایی میگیرن. میخوام بفهمین چه جوری میشه؟ که مثل عنکبوت، مثال عنکبوته. یعنی چی مثل عنکبوته؟ که مثل العنکبوت اتخذت بیتا، عنکبوت هم یه خونه میسازه. ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، اگه علم داشته باشید میفهمید که سوسترین خانه ها خانه عنکبوته. یعنی شما به تار عنکبوت خودتون بستید. و نکات ظریفی هم توش داره، خانه عنکبوت دامشه نیست؟ نه تنها سوسته، دامش هم هست. دیدید وقتی که از نزدیک دقت کردید یه پشه‌ای و مگسی تو تار عنکبوت گیر میکنه، دیدید چیکار میکنه؟ اگه دقت نکردید حالا دقت کنید. عنکبوت به خصوص بعضی وقتا عنکبوتای خیلی کوچیک، قد به اصطلاح همین چیز سوزنه، کوچولو به اندازه 2 میلیمتر، ممکنه یه چیز بزرگم سوسکم بیفته. چقدر باحتیاد، میاد یه نیشی بهش میزنه میره عقب. وقتی سوسش میکنه اول میاد دست و بالشو میبنده. دیدین با اون شاخکاش یه مدتی که اون دیگه نتونه تکون بخوره، پنده قصر میکنه، بعد قشنگ میاد نیششو میکنه، خونشو میمیکه. یعنی استثمار میکنه، میمکن در واقع اون رو. یعنی این رژیمای دیکتاتوری استبدادی تو رو اسیر میکنن در تار و پود نظامات فریبنده شون، دست و پات بسته میشه، اسیر میشی، تو رو عمل عکره خودشون میکنن، تو استثمار میشی تو اون سیستم. داره به یه زبانی که همه میبینن میفهمن، لازم نیست تحصیل کرده باشه، یه نگاه به عنکبوت بکن، این وابسته شدنه. تو قرآن فراوان از این مثال ها هست، همیشه به زبان ضرب المثل. میگه اونایی که به جز خدا انتخاب میکنن، خدایان اونها، لا یخلقون ذبابن، یه پشم نمیتونن بسازن، نساختن. ولوجتم اوله، همه شون هم اگه جمع بشن یه پشه نمیتونن بسازن. و این یسلب هم الزباب و شیئن، اگه یه پشه، یه مگس چیزی رو ازشون بدوزه، لا یستنقذو، نمیتونن ازش بگیرن. این مگس رو قضی آدم میشینه، یه نوکی که میزنه، از همون موقع که خورتومش فرو رفته یا رو پوست آدم میشینه خونی رو میمیکه، بلا فاصل تغییرات شیمیایی اون رو عوض کرده. حالا میتونیم به پشه بگیریم بدویم دنبالش، چیزی به دست نمیاد. میگه ضعف الطالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه، چقدر مطلوب ضعیفه، هم او ضعیفه هم تو ضعیفی، که نمیتونی از دست یه پشه یه مگس بگیری چیزی که ازت برداشته. ده ها از این مثال ها به زبان قابل فهم ما. پس خیلی چیزا هست که ما مجبوریم در قالب مثال ها بفهمیم. ذهن ما عادت داره که در قالب مثال درک بکنه. شما با مثنوی مولوی آشنا هستین، کلاسی هم بود که بعضی دوستان تشریف داشتن و استاد تدریس میکردن. خب همش میبینین مثاله، همش قصه است. او فهمیده دیگه، میدونه مردم با مثالا میفهمن، با مثالها درک میکنن. مثالاش هم همش مندرآوردیه. داستان اون فیلی که فرض کنید یه عده کور رو میبرن که فیل رو مثلا بشناسن. خب کورن، نمیبینن. شب هر کی به هر جای فیل دست میزنه، بعد خب میان رو تعریف کنید فیل چگونه بود. هر کی به هر جاش دست داده، یکی میگه فیل مثل باد بزنه دستش به گوشش خورده، یکی میگه مثل نمیدونم ماجش دسته، یکی به پاش دسته میگه فیل ستونه، یکی به دومش دسته ده، هر کی به هر جاش دسته ده اونجا تعریف میکنه. این میخواد بگه بابا یه دید کلنگر سیستماتیک باید داشت به جهان، جزنگر نباید بود. اینو چطوری بگه؟ هرچی کلیات بگن آبا دید سیستمیک باید داشت. دید سیستمیک یعنی چی؟ چند درصد مردم میفهمن دید جامع نگر کلی نمیدونم کلیات رو باید دید؟ اینا همه تئوری ذهنیه. ولی وقتی این مثال چند قرن پیش گفته، این برای ابد مونده. آدم دیگه یادش میمونه که یعنی چی باید جامع ببینه، قضاوتاش مقطعی جزئی نباید باشه. در انجیل شما بخونید میبینید حضرت عیسی عمدتاً از مثالا استفاده میکنه. توی متی بخونید به خصوص موعظه های سر کوه محشر، واقعا خیلی زیباست، همش هم مثاله. حواریون میگن شما چقدر مثال میزنین برای ما، همش مثاله. کشاورزی که میگه دقت کردین کشاورز وقتی تخم میپاشه، بعضی از این تخما میریزه بیرون مزرعه، کلاغ رو نمیدونم میخورن سبز نمیشه، بعضی جاها تخما مثلا میفته خاک مثلا سطحی داره، بعضی جاها تو قسمت خوب میخوره، بعضی جاها هی دونه دونه میگه تخما که میپاشن چجوری میشه. میگه این تخما میپاشه، یه قسمت اصلا سبز نمیشه، یه قسمت زیرش خاکش کمه سبز میشه، ولی تا گرمای تابستون شروع شد خشک میشه، ولی یه قسمت هایی خاکش زیاده، عمق پیدا میکنه، از یه دانه 70 تا دانه میده، 100 تا میده. داره میگه خدا رحمتش بر همه جا هست، تو چه جوری گرفتی؟ زمینت چقدر بوده؟ به یه زبان خیلی ساده، به خصوص تو اون بخش نصایح سرکو همش مثالاته، هی مثاله، مثال پشته. اینا رو خیلی مردم بهتر میفهمه. بنابراین این زبان تمثیلی کمک میکنه برای اینکه ما این مسائل فوق ظواهر زندگی رو در واقع بهتر بفهمیم، با اون ساحت پنهان جهان، با اون ابعاد غیب در واقع بیشتر آشنا بشیم. اما اشکال و آفتی که هست همیشه این جزم اندیشیه، این به اصطلاح دوگماتیزمه که این اسطوره ها رو تبدیل به داستان میکنه، زود متوقف میشیم در اون. حج همش حالت شعائر داره، آدم تو همون متوقف میشه، فکر میکنه که این خانه خانه خداست واقعا. بابا اینو 10 دفعه تا حالا در طول تاریخ سیل برده، خراب شده، حجاج ابن یوسف به توپ بستتش، خرابش کرده، خدا که اگه اونجا بود که خب خدا با توپ از بین رفته بود، خرابش کردن اونجا رو، اونجا که خدا نیستش. ولی بعضی فکر میکنن که همونه، سنگا رو برو ببوس، 1000 تا آدم زیر دست و پا بذار که برو مثلا دست بزنی به حجرالاسود. اون که بابا خدا نیست، اون که یه تقدس خاصی نداره. پیغمبر با شتر طواف میکردن، نه پای پیاده. خیلی وقتا به اون حجرالاسود میرسیدن و اون چوب عصای تقی میزدن بهش، حالا آدم گردنش هم میخواد بشکنه اصلا بکنه اون تو ببوستش، فکر میکنه مثل این که حالا دیگه با این اتصال برقرار شده با خدا. دور خانه 7 بار آدم میگرده، خب که چی؟ که آدم نفهمه که این چی میخواد بگه. سعی صفا و مروه، از سر کوه صفا بدو 7 بار مروه و برو و بیا، عصر 9 بدو بدو صحرای عرفات، دم غروب که شد حرکت کن برو صحرای مشعر الحرام، شب اونجا بیدار باش، همزمان با طلوع خورشید میلیون ها نفر ثم افیزو من حیث و افاز الناس، جریان سیلوار مردم، دست جمعی را بیافتید برید به منا، یه چیزی قربانی کنید، تمام شد. که چی اینا؟ اینا همش یک قالب هاییست، یه ظرف هاییست برای پیام هایی که پشتش هست. غیر از این نمیشه. به چه زبانی بگن؟ به زبان 1400 سال پیش عرب قبیلهی بی سوادی که دست چپ و راستشو نمیشد بگن که اینا یعنی چی؟ مثل اینکه قصه موش و گربه رو به یه دی به یه حسین کرد و بگن خب برای همون سطح فرهنگ خوبه دیگه، که یه ذره بیاد بالاتر اصلا مسخره میشه براش. سطح دانشگاهی بگن خب اون نمیفهمه. به سطح ذوقیات خانما بگن مردا خوششون نمیاد، مردا بگن خانما خوششون نمیاد، قرن اولی بگن قرن دومی نمیفهمن، قرن بیستم بگن قرن سیوم نمیفهمه. خیلی چیزا به زبان سمبولیک گفته میشه که هر کسی در حد دانش خودش زمان خودش از این ظرف ها بتونه پیمانه بگیره و مفاهیم عمیق تری رو در واقع به دست بیاره. اشکالش فقط همینه که این اسطوره ها مردم به قالب میچسبن، همونطور که عرض کردم فکر میکنن حج اونجاست. گفت ما رفتیم همه جا رو دیدیم، قبر پیامبرم زیارت کردیم، قبر خدا رو نفهمیدیم کجاست رو زیارت بکنیم، انتظار یه زیارت فقط داشت، فقط یه آدابی است که آدم داره انجام میده. حالت ضد عقلانی پیدا میکنه، حالت ارتجایی پیدا میکنه خود اینها، حالت بسیار دوگمی پیدا میکنه، قالب و ظرفش باقی میمونه. یادتونه تو کتابای شریعتی اشاراتی بعضی وقتا به این مسائل میکرد. یه بار میگه که مثلا در انجیل هستش که از راهی نروید که رهروان آن بسیارند، از راهی بروید که رهروان آن اندکند. یعنی تقلید نکنید، خیلی دنبال توده مردم نباشید. علمای قسطنطنیه همه از کوچه پس کوچه ها میرفتن، تورات گفته از راهی نروید که رهروان آن بسیارند، پس باید بریم از کوچه پس کوچه ها. یا میگفت که خب پیغمبر گفته که آب مصرفیتون، آبی که خودتون میشوییم، باید آشامیدنی باشه. یعنی آبی که تنتونم میشویید انقدر باید تمیز باشه که بشه خوردش. قبل از اینکه این حماما ساخته بشه و دوش و اینا خزینه بود دیگه، یه وجب روش یه هفته دو هفته همه میرفتن غسل میکردن و نمیدونم خودشونو میشستن، زن و مرد و بچه کهنه ها رو میشستن. این آب غلیظ بود، مؤمنین که میرفتن اول باید قربتن الله دو سه مشت میخوردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که آب باید آشامیدنی باشه. یعنی یه چیزایی یواش یواش تبدیل میشه به یه چیز ارتجایی، پیام ها فراموش میشه، قالب ها باقی میمونه. بنابراین همیشه لازمه که یه بازخوانی بشه. اصلا پیامبران بر همین آمدن، پیامبر قبلی آمده یه چیزایی گفته اصیل بوده، پیام داشته، وقتی که دنیا رفته یواش یواش مردم اینا رو آوردن، مونده ظرفش، قالبش مونده. پیامبر بعدی میاد دو مرتبه بازخوانی میکنه، دو مرتبه مردم میبرنش تحریف میکنه، دو مرتبه پیامبر بعدی میاد. شما تمام داستانایی که تمام که نه، بسیاری از داستانایی که تو قرآن اومده میبینین تو تورات هم هست، تو تورات انجیل هست. حالا با هم مقایسه بکنید، این زمین تا آسمون فرق داره، ساختار اصلیش همونه، ولی ببینید چطور، چون اونا مستقیما پیام خدا که نیست، نقل شده سینه به سینه 500 سال بعد نوشتن، آورده شده بشر، خدا رو آورده به سمت خودش، در حالی که این پیام ها از پایین به بالا بود، حالا از بالا به پایین شده. حالا قرآن اومده اینا رو بازسازی کرده، یه بازخوانی کرده اسطوره ها رو، یه پیام جدیدی در واقع برای ما داره میده. دفعه گذشته حالا اینا همه مقدمه بود که چرا این بحث ضرورت داره که ما توجه بکنیم. داستان خلقت انسان رو شروع کردیم، همین بازخوانی اسطوره آدم. اصلا یعنی چی که خدا به فرشتگان گفت سجده بکنید؟ این بحث رو کردیم. برای چی وقتی خدا به فرشتگان میگه من دستن در کار پدید آوردن موجود جدیدی هستم، فرشتگان اعتراض میکنه؟ اعتراض که یعنی نه، تعجب میکنه، آیا کسی رو داری قرار میدی که خون میریزه، فساد میکنه، در حالی که ما داریم کارهای مثبت تسبیحی تقدیسی میکنیم؟ این که تناسب نداره، ما داریم جهان رو آب و جارو میکنیم، همه چی رو درست میکنیم، تو کسی رو گذاشتی که خراب میکنه و این جور در نمیاد. و خدا میگه من یه چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، که توضیح دادم چیه اون چیزی که خدا میدونه حتی فرشتگانم نمیدونن. آیا جز اون آزادی و اختیاره که نشون میده انسان در این حالی که خون میریزه فساد میکنه، چون اختیار داره، چون آزادی داره، با آزادی به آگاهی میرسه. خدا میگه انسان به اسماء علم پیدا کرد، با همین اختیارش هی تجربه میکنه، آزمون و خطاست، به آگاهی میرسه، از همه فرشتگان برتر میاد. از چه طریق؟ از طریق آزادی. حالا قرآن خواسته برای ما قصه بگه یا داره به ما درس آزادی رو میده، نقش آزادی، که چگونه با آزادی انسان ساخته میشه. ما هی میگیم اگه آزادی بدیم شلوغ میکنن، خلاف میکنن، خطا میکنن، چیکار میکنن؟ خب بکنن. بچه هم وقتی آزادش میذاریم را بره، خب میفته زمین چند بار، ولی را رفتن رو بالاخره یاد میگیره. اگه بچه شو آدم بخواد بگیرتش هیچ کار نکنه، خب هیچ وقت یاد نمیگیره. باهای آزادی اون مشکلات هست که باید داد دیگه. اصلا جهانبینی ما، انسانشناسی ما به کلی زیر رو میشه اگه درست پیامهای اسطوره انسان و اسطوره آدم رو درست بفهمیم. فرشتگان هم نفهمیدن آزادی رو. خدا نمیگه که این موجود اشتباه میکنید، آدم خوبیه، این کار نمیکنه. بله میکنه، ولی آخرش هم وقتی که معلوم میشه که انسان به همه اسما یعنی ماهیت ها اشیا پی میبره، طبیعت رو میشناسه، برتر میاد از فرشتگان، بهش میگه نگفتم من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، من پنهانی های جهان رو میدونم. یعنی شما به ظواهر قضاوت میکنید. اینا همه بر ما درسه و اینا ما که قصه نمیخوایم بخونیم که چه نتایج کاربردی ما امروز میتونیم از پیام های قرآنی در واقع بگیریم. بحث مسئله هبوط رو کردیم که خب حالا خدا به آدم، به همسرش، اولا این بحث رو کردیم که اصلا مسئله آدم مطرح نیست به عنوان یه شخص، حضرت آدم. اگه یادتون نرفته باشه عرض کردم در 10 آیه در قرآن 48 بار گفته هر دو. این افکار اسرائیلیاته که از همون دوران قدیم یه دکه یهودی ها مسلمون شدن، از تورات با خودشون این فکر رو آوردن که اصل کاری آدم بود، آدم پیغمبر بود، نقش اول رو آدم داشت، ستاره اصلی این فیلم آدم بود. حوصله‌اش در رفته بود، خسته شده بود، از خدا میخواد یه هم صحبتی، هم دمی. خدا میگه خیلی خوب، میخوابونتش. خدا در خواب بیهوشش میکنه، از دنده چپش یه تیکر در میاره، حوا رو براش میسازه و بعدم حوا باعث میشه که آدم فریب، آدم و فریب میدن، گناه اولیه به گردن حوا میفته. دفعه پیش اینا رو به تفصیل صحبت کردیم. یک ننگ تاریخی در دیدگاه انسان به وجود میاد که همش تقصیر حوا سر که اصلا تو قرآن نام حوا نیومده، نام زن آدم اصلا نیومده، اصلا کسی به نام حضرت آدم مطرح نیست تو این داستان. آدم مطرحه، آدم و زوجش، نه زوجش. یعنی یه جفت، مثل یه لنگه کفش، دوتا کفش، دوتا جوراب، همه چیزها که لنگن با هم دیگه. یک کلمه در سراسر قرآن از زوجه نیمده، منای زنش. آدمیت مطرحه در یه تجربهی که حالا اراده پیدا میکنه. یه بار عرض کردم یه مقاله رو به تو نشون دادم که چطور این دیدگاه راجب زن از طریق این به صلاح عقاید یهودی های اولیه که مسلمون شدن وارد اسلام شد، در تفسیر طبری وارد شد، از طریق تفاسیر چگونه در کتاب های اخلاقی مسلمون ها و دمار روزگار جوامع اسلامی در آورده، در این دیدگاه منفی ارتجاعی نسبت به زن، همش غیر قرآنی و ضد قرآنیه. ناخودآگاه در وجود همه ما هست که مرد برتره، مرد و خدا انتخاب کرده، اون یه شهروند درجه دوه. درسته، خب اونم یه ارزشایی داره، ممکنه که به زبان نیاریم، ولی در درون همه ما کم و بیش این احساس هست. ولی قرآن مطلقاً چنین چیزی رو، البته تکالیف با هم فرق میکنه، وظایف، ولی از نظر خدا یک موجودیم، ما یه موجودیم با دو نقش، هیچ تفاوتی در اون گوهر انسانی وجود نداره. ان آدمه، درست ما در مورد حیوانات هم یه موجود رو میگیم گاو. گاو هم معنی عام داره و هم یه گاو هم ببینیم میگیم گاو دیگه. درسته هی اسم آدم رو میاره تو این داستان، ولی منظور یه آدم خاص با همسرش، زنش نیست. آدمی که داره مطرح میشه در واقع، که چه تجربیاتی حالا طی کرده. و شوخی نیست که 48 بار عرض کردم مرتب میگه هر دو، به هر دو گفتیم تو بهشت باشن، هر دو رو شیطان تهدید کرد، به هر دو گفت که هر دوتون میخواد خدا نخواسته جاوید بشین، هر دو فلان، هر دو خوردن، هر دو توبه کردن، همه جه میگه هر دو. یه بار میگفت زن و شوهر تمام میشد دیگه. چرا انقدر تأکید کرده؟ هیچ جای قرآن من به نظرم نمیاد انقدر تأکید رو ضمیر شده باشه. 48 بار در 10 آیه، هر آیه متوسط 5 بار هی گفته هر دو هر دو هر دو هر دو، جز اینه که میخواد بگه اصلا این دوتا یکیه. و اینه غیر ممکنه که تو تمام تجربیات ذهنی قلبی دو نفر مو به مو با هم باشن، جز این که یکیه، یکیه در دو چهره است در واقع داره میگه. مسئله سجده رو باز کردیم، تا باز نشه این چیزها، بازخوانی نشه، آدم نمیفهمه سجده فرشتگان یعنی چی. مسئله این که این به صورت سناریوست، این اتفاق هنوز نیفتاده، سجده فرشتگان. خدا چون خالق زمان و مکانه، فرازمانی صحبت میکنه، در قالب یه سناریو داره برای ما میگه. این شروع شده، فرشتگان همه هنوز در حال سجدن. ما وارد یه مدرسه‌ای شدیم که این معلمین دارن دونه دونه به ما معلوماتشون رو تحویل میدن، ولی این مدرسه خیلی ادامه داره. ما در خمه یک کوچه ایم، هنوز خیلی ادامه داره. سجده ملائک یک پروسس بسیار طولانی است، هنوز بشر به همه اسما آگاهی پیدا نکرده، ولی تو این قصه داره میگه که آدم به همه اسما پیدا کرد. خدا بالای زمانه داره میگه، همینطور که راجع بهشت و جهنم خدا به عنوان امور ماضی داره صحبت میکنه، برای ما که نشده بهشت و جهنم، ولی خدا چرا داره بهشتی ها با هم چی میگن، جهنمی ها چی میگن، او به او چی گفت، اصحاب اعراف چی گفتن. یکمی شاید فهمش برای ما مشکل باشه. دفعه گذشته یه اشاره هم به مسئله شجره کردیم دیگه. خب تصور عمومی این که عده میگن از سیب بود خورد اون آدم، اول حوا خورد و بعد تعارف کرد به حضرت آدم، شوهرشونم خورد، و بعضی هم که میگن گندم بود، و که عرض کردم که اصلا در قرآن اینا نیومده، اصلا میگه به شجره نزدیک نشید. شجره هم توضیح دادم مفهوم شجره یک نظامه، یک سیستمه. شجره ریشه داره، تنه داره، شاخ و برگ داره، میوه داره. بنی امیه رو عرض کردم که قرآن میگه شجره ملعونه، یه سیستم حکومتی، یه شجره است، یه فرهنگی در توده مردم باعث میشه که یه آدمایی به قدرت برسن منحرف. پس ریشه داره، فرهنگ داره، یه بدنه ای داره، شخصی که دیکتاتور میشه، شاخ و برگی داره، عوامل و عناصری داره، میوه و محصول این حکومت ها دارن. شجره طیبه داریم، شجره خبیثه داریم. به شجره نزدیک نشین، خدا وقتی به آدم میگه که در بهشت باش، هر جا میخوای برو، هر چی میخوای بخور، به این شجره، یعنی آزادی مطلق میده در میدان بی‌نهایت خدایی. ولی به این شجره، کدوم شجره است؟ جز همون ابلیسه که همه فرشتگان سجده کردن جز ابلیس. یعنی یه شبکه است، یه سیستمه. تو به محضی که بری تو منیت تسلیم وسوسه ها بشی، در این دام شبکه شیطانی افتادی در واقع. به این اصلا نزدیک نشو. خب اینا رو باید بازخوانی کرد دیگه، وگه نه حالا برای ما چه پیامی داره که سیب خوردن یا گلابی خوردن یا انار خوردن یا نمیدونم گندم بود یا جو بود؟ خب این چه هدایتی برای ما داره اگر اینا رو، اسطوره ها رو، تبدیل به یک عناصر صلب و منجمد شکل گرفته به صورت قصهش بکنیم؟ جز این که هی باید بازخوانی کرد که این چه پیامی داره، چی برای ما داره میگه. و جالب این که قرآن میگه به محض اینکه اینا از اون شجره چشیدند، فلم مازاغو، چی شد نتیجهش؟ فبدت لهما سوآتهما. سوآت یعنی چی؟ سوآت ترجمه میکنن اورات، تا خوردن اوراتشون، یعنی جنسیتشون آشکار شد. یعنی چی؟ چه معنا داره؟ فبدت لهما سوءات، آشکار شد بر اونها، ترجمه میکنن عوراتشان، یعنی فهمیدن این زن اون مرده، یعنی تا حالا نمیدونستن این چه پیامی داره. هیچ جای قرآن یک بارم حتی نگفته عوراتشون آشکار شد، همه جا میگه سوءاتشون. سوءات یعنی چی؟ از سوء میاد، بدیهاشون آشکار شد، وقتی که چشیدند بدیهاشون آشکار شد. یعنی چی بدیهاشون آشکار شد؟ قبل از آدم موجودات دیگه همه طبق غریزه عمل میکردن، ژن هاست که حاکمه، فرمان الهی است به غریزه که او میدونه چگونه عمل کنه. هیچ حیوانی کار بد نمیکنه، هیچ حیوانی خطا نمیکنه، هر حیوانی هر کاری میکنه اخلاقیه، چون مطابق فرمان ژنتیکیش عمل داره میکنه، اختیار نداره، اراده نداره که، قبلا طراحی شده است. نی انسان به محضی که اراده پیدا میکنه، نه در یه ساعت و یه روز، حالا موجود جدیدی که آمده اختیار پیدا کرده، شروع میشه، استارت زده میشه، استارت اختیار زده میشه. تو همه کار بکن فقط یه کار نکن. اول خیلی ضعیفه. نسل‌های مختلف کامپیوتر یادتونه از 20 سال 30 سال پیش چجوری بود؟ یه کامپیوتر قد این بنده 1000م کامپیوتر عالم کار نمی‌کرد. قد یخچال فریزر بود، چقدر قدرت داشت. هی یواش یواش جلو میاد. شما در نظر بگیرید حالا 200 سال آینده با این سرعت پیشرفت علمی کامپیوتری ساخته بشه که یه سر سوزن هم میتونه خودش یه جایی دخالتی بکنه، نیست؟ حالا این حیات که رو کره زمین به وجود آمده، در یه مرحله یه مرتبه این کامپیوتر مغز ما خدا از روح خودش دمید که بتونه یه کاری رو خودش بکنه، فوق‌العاده کوچک، فوق‌العاده، همه کار بکن فقط یه کار نکن، به این شجره نزدیک نشون. اون کارم نمیتونه بکنه. میگه لقد عهدنا آدم من قبل، باش یه قراری گذاشتیم، فلم نجد له عزما، اراده‌ای در اون نیافتیم، ضعیف بود، همین یه کارم نتونست بکنه آدم. البته تجربه کرد، سرش به سنگ خورد و بعد اصلاح کرد. فتلقا آدم من ربهی کلمات، یواش یواش به یه کلماتی، به حقایقی میرسه، خودشو میسازه، درست میکنه، پله پله میاد جلو، یاد میگیره. بچه ایست که افتاد زمین، زانوش خون آمد، ولی یواش یواش تجربه کرد راه رفتن. دیدیم بچه ها که همه تجربه کردیم، بچه از 5-6 ماهی میخواد شروع بکنه، چقدر هی هم غلط زدنش، نمیدونم خزیدنش رو زمین، چقدر اشتباه میکنه، خطا میکنه، گریه میکنه، تا یواش یواش یاد میگیره دیگه. حالا با اولین اشتباهی که میکنه آگاه میشه به بدیهاش، اولین احساس گناه براش پیدا میشه. هیچ حیوانی احساس گناه نمیکنه، هیچ حیوانی احساس شرم نمیکنه. اون دفعه عرض کردم، شما هیچ حیوانی دیدین که خودشو بپوشونه؟ هیچ حیوانی که خودشو نمیپوشونه؟ هیچ حیوانی خجالت نمیکشه؟ هیچ اسبی دیدین خودشو بپوشونه؟ میمونا تو باغ وحشی اصلا نمیپوشونن. چرا نمیپوشونه؟ خجالت نداره؟ همینطور که چشمشو نمیپوشونه، گوششو، بینیشو، دست و پاشو نمیپوشونه، اندام جنسیش هم نمیپوشونه، برای اینکه سوء استفاده نمیشه ازش. هر چیز رو غریزه است داره بهش فرمان میده چیکار بکنه. خطا انجام نمیشه. شرم موقعی است که گناه آدم کرده باشه. اینا به صورت تمثیلی تو قرآن گفته. به محض اینکه استارت اراده زده میشه، چون امکان خطا پیش میاد، از این به بعد گناه و شرم آغاز میشه. حالا وقتی شرم آغاز میشه چی میشه؟ میگه آدم به محض اینکه خطا کرد، فبدت لهما سوءاتهما، وارد یک مرحله شد که بدیها براش یواش یواش، کینه، حرص، حسادت، حسد، بخل، یواش یواش بدیها ظهور میکنه. من تا حالا معلوم نبود که خسیسم، چون به اختیار خودم نبود که. حالا که اراده دارم نمیدم، معلوم میشه خست یعنی چی، بخل یعنی چی، حسادت. هیچ حیوانی حسادت نداره، چون انتخاب نمیکنه. ولی بعدی حسادت یواش یواش خودش نشون میده، کینه نشون میده، دشمنی نشون میده. شروع میکنه چی کار کردن؟ فتفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، از ورقه بهشت خودشون میخواد بپوشنه. کدوم ورقه بهشت؟ همه جا گفتن که شروع میکنه برگای درختای بهشتی جلوی خودش رو گرفته، در حالی که خدا اول به آدم و همسرش میگه تو بهشت باشین، میگه چی؟ میگه ان لک فیها الا تجوع فیها ولا تعرا، تو هیچ وقت اونجا گرسنه و عریان نمیشی. از ویژگی های بهشت این بوده که اینا هیچ وقت عریان نمیشن. حالا یعنی چی وقتی که خوردن عریان شدن؟ میگه تمام تلاش شیطان تو بهشت این بود که شما رو عریان بکنه. کدوم عریان؟ میگه ینزع عنهما لباسهما، شیطان میخواست دائما لباس اینا رو بکنه. و چی میگیم لخ بودن برگ درخت بهشت جلو خودشون گذاشتن؟ ینزع عنهما لباسهما، شیطان همه تلاشش این بود که لباسشون رو بکنه. برای چی؟ لیوریهما من سوءاتهما، تا سوءاتشون معلوم بشه. تصور عامیانه اینه که تا اندام جنسیشون معلوم بشه. اینا که همیشه پوشیده بودن، میگه شیطان میخواد شما رو لباستون رو بکنه. کدوم لباس؟ تو همین آیاتو داره میگه، میگه من 3 تا لباس به شما دادم. لباسن، ما بر شما 3 تا لباس دادین، لباسن یواری سوءاتکم و ریشن و لباس تقوا. لباس تقوا یه لباس که شما رو در برابر سرما و گرما و اینا میپوشونه، یه لباس آرایشیه یعنی فاخره، یکم لباس تقواست. ذالک خیرون، این بهترینه. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. شیطان کدوم لباس رو میخواسته بکنه؟ لباس چیکار میکنه ما رو؟ لباس ما رو داره حفاظت میکنه دیگه، سرماست، گرماست، هر چیزی، زشتی های به صلاح اندامونو. لباس اصل کاری زشتی های اخلاقیه که باید بپوشونه. لباس تقواست که اگه من عصبانی شدم دشنام ندم، فحش و بدگویی نکنم. لباس تقواست که جلوی خشم منو میگیره، تا چشمم به یه کسی افتاد با چشم تعقیبش نکنم. تقواست که آبروی آدم رو کنترل میکنه که نریزه دیگه، نیست؟ پس تمام تلاش شیطان این که ما رو از این لباس بکنه. وقتی کند چی عریان میشه؟ اون چیزی که عریان میشه که از اول، اون چیزی که ما به ذهنمون میرسه که تو قرآن مرتب داره میگه که اون چیزی که از اول پوشیده بوده، نیازی نبوده به پوشوندن اونها، ولی به زبانی داره گفته میشه که ما بفهمیم که مسئله اصلی نزدیک نشدن به اون شجره است. شجره که یک سیستم، یک پیوستگی داره. وارد گناه که میشیم، وارد خودخواهی ها که میشیم، یک شبکه استکباری عظیمه، شعبه ها و شاخه های فوق‌العاده داره. و وقتی که تقوا رو از دست بدیم، لباس تقوا که میگه که بهترین لباسی که براتون دادم تقواست، شیطان میگه دائما میخواد لباس شما رو بکنه. این پوشش در واقع تقوایی شما رو میخواد بکنه. پس حالا اینا یه توضیح مفصلی در مثلا همین جزوه دادم، حالا با دقت بیشتر میتونید اگر به نظرتون رسید که نکات مثلا تازهی در بازخوانی این واژه ها هست میتونید پیگیری بکنید. جالبه که میگه شیطان میخواست که اینا رو وسوسه بکنه که لباسشون کنده بشه. برای کنده میشد چی میشد؟ خدا میگه مبادا شیطان شما رو وسوسه کنه، مبادا از این درخت به این درخت نزدیک بشین، فتکونا من الظالمین، اون وقت مرتکب ظلم شدین. چه ربطی داره نزدیک شدن به شجره و ظلم؟ آدم یه سیب بخوره این ظلمه؟ اگر تو اون داستان، تو اون قصه تاریخی باقی بمانیم، یا شجره منیت، خودخواهی ها، پیروی از شیطان نتیجهش ظلمه. اگه به اون شجره نزدیک بشین، معنای ظلم هم یعنی چیزی در جای خودش نباشه. مقابل عدل، عدل یعنی تعادل، عدالت، هر چیزی در جای خودش. پس میبینیم در قالب یک قصه خیلی نمادین، سمبولیک، عمیق‌ترین مسائلی که مورد نیاز امروز ما هست، زندگی ما هست و هر کسی در حد درک و فهم خودش میتونه اینها رو عمیقاً به اجرا در بیاره، این رو بیان کرده. مطلب دیگه هم که دفعه پیش اشاره کردم، همه تصورات این که یه آدم هوایی بودن در بهشت، وقتی از اون درخت خوردن هبوط کردن در زمین، ولی قرآن همه جا میگه که به همه شون گفتیم هبوط کنن. قل نهبطوا منها جمیعا، به جمیعا گفتیم هبوط بکنیم. حالا یه دی تو این مشکل افتادن که خب اگه آدم و حوا بود، خب نسلشون چگونه توسعه پیدا کرد؟ دختر و پسر آدم با هم ازدواج کردن، خواهر و برادر بودن که، پس چی شد؟ یعنی دوچار این مشکل شدن. ولی قرآن میگه همه تون دست جمعی هبوط کنید، پس دو نفر نبودند. قل نهبطوا منها جمیعا، دست جمعی. حالا هبوط هم بهشت جای خاصی نبوده که بیان کره زمین، هبوط هم یه مسئله در واقع مقامی موقعیتی هست، نه مکانی. از یه شرایط خاصی که برخوردار از طبیعت بودید، در عالم حیوانی بودید، آزاد هر جا برید هر چی بخورید، ولی وقتی وارد مدرسه میشید هبوط میکنید از دوران کودکی که آزاد مطلق هستید. حالا دیگه اون آزادی ها دیگه ازتون گرفته میشه، باید درس بخونید، سر ساعت بیاین، سر ساعت برین. دیگه بهشت لاابالیگری، بهشت هر وقت خوردم خوابیدم هر جا رفتم دیگه نیست، وارد یک عالم دیگه ای شدید. ماجرای آخرش هم همینطور که میدونید، به هر حال آدم میگه بعد از این که اون اشتباه و خطا رو میکنه، به یه حقایق یواش یواش در تجربه میرسه. فتلقا آدم من ربه کلمات، میگه هر دو اول مثلا اعتراف کردن به خطاشون، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، به خودمون ما ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه ما رو پاک نکنی، آثار این خطا رو از درون ما نزدایی تو و ما رو مشمول رحمت خودت نکنی، حتما ضرر کردیم. نشون میده چگونه انسان حالا جبران میکنه، اعتراف میکنه، پشیمون میشه، بازسازی میکنه، تابه، یعنی برمیگرده به سمت خدا، یواش یواش به یه کلماتی، یه ارزشهایی دست پیدا میکنه و شروع میکنه پله پله بالاتر رفتن. خب وقت ما به انتها رسید، بیش از این خستتون نکنم. به هر حال همه مسائل نمادین، مسائل سمبولیک یه مقداری سخته، ولی به هر حال با تلاش فکری ذهنی باید کاری کرد که بتونیم دائما بازخوانی کنیم، به خصوص این پیام‌های خاص قرآنی رو که توضیح داده که هر کدوم اینا به چه مفهومی هست، اینا رو مد نظر داشته باشیم، به صورت اپلاید در واقع کاربردی تو زندگی امروزمون وارد بکنیم، به جایی که یه قصه تاریخی مربوط به هزاره های پیشین ببینیمش. همینی که تو قرآن اومده نشون میده که حامل یک سلسله پیام هایی برای ما هستش که این پیام ها بسیار جنبه سازنده داره. و باز هم به قول دکتر شریعتی، همین سناریوی خلقت انسان در واقع الگو و ماکت جهانبینی و انسانشناسی قرآنه. این رو درست آدم بفهمه، دید قرآن رو نسبت به انسان بهش آگاهی و وقوف پیدا میکنه. متشکرم از توجهتون. برها هم آیاتی که راجع به این موضوع هست و هم یه شرح مختصرش رو در این جزوهی که دفعه پیشم آورده بودم، حالا تکرارش هست، میتونید که ببینید. خواهش میکنم.